بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، 17 آذر 99.
ممنون از
شما. سلام علیکم. تو دیروز مطلب بود، بگم باشم که از
موانع الاربه. مثلا اونجا توش چی بود؟ تردید
دارم چه موضوعی بود؟
همین تردید هشام هاشم بود.
واقعه پردازشی گفتم.
ای خدای خودی گفت هشام یا هاشم مثلا
یا این بود مبدا اینجوری بود.
درست.
یه حاشیه هم داشت
که واسه ببینیم تردید از نهای خدای خوییه که میگه هشام یا هاشم یا نه تردید آقایون تردید شک کردن مثلا
مقرره مثلا
همون مقرره مثلا شک کرده که اینجا هشام یا هاشم یا استاد گفت مثلا هشام اون معنی مثلا این هاشمه رو باید درستش اینه مثلا تو پرانتز گذاشت اینجا بود مقرره پاورقی بزن اینه همین قیل نقطه یه افاده برای ما داره اما ابهام شد یعنی مشخص نیست اگر اون مقرر مثلا پاورقی میزد قضیه بهتر روشن میشد که ما میم مراد آقای خویی ارجاع میده چون آقای خویی جادگی تصریح داره که اینا واحدن یکی هن. خب این راوی هم خودش یه چند تا روایت دارم خودی بحث مفصلی برده ایش
همین که در اکثریت ماهش مثلا المصدر داریم با پسفندش یه جای خالی بیاد هم دارم حتی اکثری نمیدونیم یا اشاره رو حکم باشه
اکثریتشون سالمه استاد 38 است این 8 است
پس شو سالم باشه مثلا
نه خب خان داره خود راوی همینجوری که اونجا 8 مثلا یکی از اینا باشه اکثر این مگر غلبه در استعمال در زمان شواهدی پیدا کنی که هر وقت رو باید میگفتن هشام یعنی مثلا حکم بله اگه این درست بتونیم پیدا احراز کنیم که در کلمات آقایون هر وقت هشام میگفتن مطلقا این منصرف بود به کی؟ در لسان رواد به هشام حکم مثلا
لذا
حالا هست همین سکونی همین بحث داره بعدی رواد بعدی خب خب نمیشه ما فقط این بحث کنیم هر روایتی که منش رجال داره یا به مناسبت در به مناسبت بعد اینا رو به پخش کنیم دیگه یعنی سکونی سکونی 10 تا دلیل بر تصدیق داره و نقدش
خود فلسفه
شوازان هم من شنیدم یعنی خود سکونی 12 تا وجه در نقد سکونی و دفاع از او هست همین روایت بعدی ماست نوفلی یعنی سکونی که آقای من نوفلی باشه دستش میکنه خود سکونی توصیه خاص داره یا نداره توصیه عامش کیه توصیه عام 8 6 تا مبنا داشت مطرح خود هی اینا یکی یکی بری خب حالا بحث میکنیم اما چون نگاه کتب آقای خویی هم که این همه رجالیه و روایت براش مهمه شما همین روایت ما بحث میکنیم تو کتاب آقای خویی موسی جستجو کنید خیلی روایتتون بحث ندی نکرد یه وقت یه جایی مناسبت پیش میاد یه وقت بحث میکنم تو هر روایت تو هر جا بگه همه اسناد رو
علل مبنا میرن جلو
حالا دیگه یه جا بری دیگه هم به مرور درسته مناسبت بعد این بحثا رو ما تو هر بخشی یکی رو بنا اینجوری گذاشتیم تو هر بخش روایت که میای مجموع روایت داریم علل ترتیب هر دفعه یکی از اینا رو مفصل معتقد در از یک سال دو سال سه سال که بدم درس خارج میره جلو حالا یه مجموعه از این افراد رو بس کرده باشه نه اعراض نه کاری بهش نداشتن چون که این مباحث مطرح در او که بیان مثلا بحث عدم جعل در معتو اینا رو مطرح نکردن نرفتن کل رواد معتو رو بیارن مطرح کنن یا معتو رو مثلا ملحق کردن به مجنون تمام کردن رفتن دیگه اعراض نیست این بهش نیاز داشتن به بقیه روایات مورد ای عمل کنن این عمل نکنن از اعراض ثابت نیست اینجا متعرض این مسائل خیلی از مسائل تربیتی ما روایت هست سیاسن هم هست خواهیت این مسئله رو تحریم میکنن برایش این حل این مسئله متوجه الان آقایون نیامدن ولایت پدر رو به نحو مطلق تو فقه مطرح نکردن یه مال رو مطرح کردن یه ازدواج رو دیگه بعد پراکنده هم جای دیگه در مورد پدر رو ایزا اطاعتش بحث کردن اما خب یه بار باید کلی بحث میگن که پدر ولایت دارد قلم روش چیست این مدل که ما آمدیم باقی نیومدن
پس
این مسئله نشد تو فقه، یه باب باز نشد. بعد آیا ولاده بده شرایط دارد ندارد؟ فقها پراکنده بحث کردن، اما اینو که بیان مستقلا مطرح کنن، ادله رو جمع کنن، این نگاه استقلالی چون که به این بحث پدر و ولایت او نبود، به مناسبت در باب حج، در باب نکاح، در باب بی، اونجا یه بحثش مطرح شد. اما حقشون بود که اونجا هم میکردن، مثلا این رو در باب ولایات که رسیدن مطلق بحث میکردن با همه ابعادش. اون موقع اگه همه بحث میکردن یه روایت میومد عمل نمیشه بشه احراز، اما این مسئله طرح نشده، لذا اونجا احراز محرز نیست. خیلی از روایات فقهی مرتبط کسی اینو نیامده استفاده کنه، تو لابلای متون به چشمشون نخورده، یا بودم زاویه نگاه که فرق داره، روایات مرتبط سه و زیخ پیدا میکنه. بس
بحث کلامی هم داشت اشاره نشد ما، این که خود امتحان قرار میگیرن بلاخره این چیز توضیح میدادن خوب بود، این بحث تکمیل میشه
در خود قیامت دیگه. نکن بحث کلامیش در قیامت،
قیامت یا حضرت صغرا کبرا داره این وقت میگن بحثه.
حالا اشمال دیگه اون بحث، اون طرفش که تو برزخ خوش مبانی داره دیگه، تو برزخ یول ها انها برزخ دعواییست، میگن 99 درصد آدم ها برزخ ندارن، 95 درصد برزخ ندارن.
اومده
شیخ مفید داره دیگه، روایش هم تو بهار اومده. برزخ مال افراد محض کفر و محض ایمانن، بقیه مردن قیامت سر بلند میکنن، این برزخ متوسطی میگن برزخ نداره، همه چیش میره قیامت. حالا این با مبانی فلسفی ما جور در میاد جور در نمیاد، خوش یه حرف دیگریست، اما تو روایات ما هست.
سوال جواب شاید
نه کلن مثل کلن مثل خوابن، یه دفعه میرن اونجا بلند میشن، این اولین حالت تجبر و ضرور تجردیشون همون قیامت، از همونجا شروع میشه. حالا این امتحان اینجاست یا اونجا یا برزخ، اینا یلهان همون که میان تو بعدن وقتی رفتن اونجا روشن میشه، یعنی از اونجا میان. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ما تو دلالت رسیدیم اونجا اشاره کنید من ذهن. خب بس ما در فقه تربیت در روایت هشام ابن المثنا بود، بس این بود که آیا میشه برای این روایت راه تصحیحی پیدا کرد یا خیر. یکی از راه های تصحیح این بود که ما بیایم توثیق خاص درست کنیم، توضیح خاص این رجالی تصحیح کنن به صحتش. این یه راه بود که ما دیروز ذکر کردیم جلسات قبل. راه دوم این بود که بیایم وحدتش رو اثبات کنیم، از با وحدت توثیق خاصی که در رابطه با هاشم ابن مثنا وجود داره بگیم این هم هشامه، یکی هم دوتا نیستن. حالا هشام و هاشم یا تصحیفه یا هر دوتا تعبیر ازش میشد، یا تصحیحی صورت گرفت اینجا اشتباهی هشام نوشتن هاشم نوشتن، کما که من دیروز شاهدهایی بعد از این قضیه در کتب فقهی خودمون فقهای ما میخوان روایت هشام به هاشم ذکر کنه، هاشم به هشام ذکر میکنه، تنها روایتی که اون ان الحرام لا یفسد الحلال که فقط منبع نقلش مرحوم شیخ طوسی است تو تهذیب و استفسار و ایشون هم فقط از هاشم ذکر کرد، کتب فقهی کثیر ما به نام کی ذکر میکنن؟ یه جا به نام هشام ذکر میکنن، یه جا به نام هاشم ذکر میکنن. یعنی این اتفاق من دیدم شاهد آوردم اونا رو که مراد ما از ذکر کلمات مختلف و جواینا این بود که ببینید خود کتب فقهی که خب تهذیب جلوشونه هست، خودش اینجا اونجا هاشم گفت اینجا هشام گفت، مستر که هاشمه خودش هم اینجا هاشم گفته جا دیگه هشام گفته، یعنی کما اینکه این هشام و هاشم این جا به جایی داره هی تو تاریخ ما در فقه اتفاق میفته تو کتب، خب همین هم میتونست تو اول اتفاق بیفته، این امکانش هست فراوان قوت میگیره، اما خب ما شاهد پیدا کنیم این احتماله. خیلی ظرفات تو در تاریخ اسمای مشابه زیاد داشتن، هم هشام داریم هم هاشم داریم، پس خود شیخ اومده گفته هاشم، اما صاحب جواهر که روایتی که شیخ فقط از هاشم ذکر میکنه صاحب جواهر از هشام میگه، بعد سعیه اخرى که همون هشام بعد همین میاره، این روایت هاشمه نه هشام، رواد اول دوتا نقلیه، نوادر هشام گفت، شیخ هاشم گفت. خب صاحب جواب میده طبق نقل نوادر، مثلا نقل بهار ذکر کنه که هشامه، اما زیدش میگه صحیح اخرى، یعنی همون هشام. و چه روایتی میاره؟ روایتی که ما فقط یک نقل داریم، فقط تعظیم، تعظیم فقط از هاشم. پس این خطا رخ داده که این روایت یا باید بگیم صاحب جواهر هشام و هاشم یکی میداند، یا بگیم اینجا خطا شده دیگه. بین هشام و هاشم چی میشه؟ بین هشام و هاشم این خطا اتفاق میفته. روایت هاشمه، مختلف داره میگه مثلا هشام، صاحب جواهر داره میگه هشام. پس این جابجایی بین هشام و هاشم تو متون فقهی ما هم هست، در حالی که روایته یکی بیشتر نیست، روایته هاشمه. خب چرا متون فقهی روایت که مال هاشمه همونو به نام هشام برن ذکر میکنن؟ این خب یکم خلط بین هشام و هاشم میشه، یا یکی دانستنشون باید بگیم. وقتی صاحب جواهر میگه صحیحه، خب هاشم توثیق دارد، صاحب جواهر میگه صاحب جواهر هم دقیقیه، رواد زکمون از سند قوی به ضعیف. بعضی میگه صحیح صحیحه، بعد میگه فی خبر فلان، هیچ دیگه نمیگه، فی خبر فلان، یعنی توثیقش نمیکنه. یه بونه معیدات در زید چند تا صحیحه و موثقه آورد، بگه فی خبر، فی خبر، فی خبر آخر، دیگه نمیگه صحیح است، موثقه است. اینا معیدات ان آورده، ایشون لیست کرده. اما بعد بگه فی صحیحه الاخرى، به نام هشام ذکر میکنه و صحیحه میگه. خب این ریج راهی نیست، یاد بگید صاحب جواهر خطا کرد، خطا نسبت بدی بهشون با این دقتی که داره، که خسر رو روایت کدوم صحیحه کدوم با عنایت ذکر میکرده ایشون، یا بگیم خطا کرده بین هشام و هاشم، یا نه یکی دانسته که تعبیر کرده به صحیحه. پس اینا شاهدی هن که این مثل یالا ما کفر یکی میدونم، من ندن نقل اقوال میکنیم چه کسانی قائل به اتحاد شدن، اما این وجوه و شواهد اتحاد تو کلمات آقایون نیست. قول به اتحاد تو کلمات آقایون هست، قول به اتحاد هست، اما شواهد اتحاد نیست. و چرا یکی باشن؟ احتمال دو دادم شبیه هم باشن، هشام سالم داری، حکم داری، احمر داری، مسنا داری، همین هشام از این ستا بیشتر هم هستن. اما با این سند که ابن ابی عمیر نقل کنه این ستا، ما بقید راوی از اون ابن ابی عمیر، ولی هشام ابن کسی دیگر هم هست، فقط این ستا نیستن، اما راوی ابن ابی عمیر این ستا هست. خب ما دنبال این شاهد ها بودیم. یکی از شاهد های دیگه که برای اتحاد در اینجا هست اینه که شما تو خود، اگه دوستان آقای خادمی نام همین نجاشی که توثیق کرده هاشم را باب الحق اصحاب امام صادق، تو فهرست نوشی بیارید اصحاب صادق علیه السلام، فهرست رو باز کنید، باب الحق، باب الحق نجاشی رو کلن یه صفحه است، کل این فهرست رو کپی کنید تو الان گروه اشتراک بذارید، باب الحق نجاشی رو ببینید. باب الحق نجاشی ایشون میاد از هشام ابن خب سالم نام میبره، هشام ابن حکم نام میبره، هشام ابن صاحب نام میبره، سه تا اینا رو نام میبره، بحث توثیقشون مطرح میکنه. بعد میاد میگه هاشم ابن المسنا ذکر میکنه، بعد وارد دو تا هاشم دیگه میشه ایشون. یک نکته که من دیشب تأمل میکردم به ذهن رسید که نمی شاهد دیگه میتونیم بگیریم، حالا شاید تخلف اینو دوستان جستجو کنن، تو جای دیگه هم نجاشی تخلف کرده در رایت باب الهجا، ترتیب هجایی الفبایی، جای دیگه هم از این تخلفات باشه که نقص پیدا میشه، این شاهد ما مال معروف مخدوش میشه. اما علالقاعده که رایت باب الهجا باید بشه، اگر ایشون هاشم بود نجاشی باید بعد از دو هاشمای دیگه ذکرش میکرد، یعنی ترتیب الفا که داری میده، اگر آره اون لیست اینجا باشه، اون طبق ترتیب الفا جای هاشم ابن مسنا بعد از اون دو هاشمیست که نجاشی داری میگه، نه قبل از این دو. یعنی من میخوام چی اثبات کنم؟ میگم احتمال داره تو خود متن نجاشی هم تصحیف شده، یعنی کتابشون هشام ابن کذا بود نه هاشم، یعنی به ترتیب الفباییش میخوره ایشون الان هشام ابن المثنا رو مطرح کنه، نه قبل از اون دو هشام دیگه مقدمن اسمشون بر هشام مثنا بیاد هشام ابن مثنا رو بگه، این هاشم ابن مثنا رو بگه. اگر این هاشم بود جای ذکرش این کل این 5 6 تا فهرست چی رو بذارید؟ هشام ابن حکم، هشام ابن سالم به ترتیب، بعدی هم آقای خادمی داره میذاره، اونا رو بذارید بعدی ها رو که بعدی ترتیب الفایش رو نگاه کنید، هشام ابن صائبی سه تا هشامه، بعد میاد هاشم میشه چهارمی، هاشم ابن مثنا، بعد ذیلش ذیل هاشم ابن مثنا، اون دو هاشم بعدی که بعد هاشم مثنا است هاشم، بله نه خب هاشم، هاشم بعد المثنا کیه؟
هاشم ابن ابراهیم.
ها ابراهیم، هاشم ابراهیم، ابراهیم الفه، الف مقدمه بعد المثنا، هاشم ابن ابراهیم، هاشم ابن حیان، هاشم ابن مثنا. حالا چون جای دیگه یه ترتیب بدیم یک نکته است دیگه، من جا چند جا مراجعه کردم حتی رایت میگم کل کتاب رو فحص کنم نقض کنم نشد،
من...
نه دیگه چون اگه باشه بالا من الفلام داره، الفلام ها الحکم هم الفلام داره،
الفلام که لازم نمیشه،
لازم نمیشه بعد اون به صلاح
جلوه دیگه
الفلام باز این الفلام لازم نمیشه، لذا این احتمال هم هست.
یعنی اصلا میشه الحکم اونجا الفلام اونجا سین محقق مقدم میشه اگه هی باشه ملاک سالمه دیگه الفلام بده سین میشه،
هی مقدمه، سین که مقدم نیست بر هی
که
اون نه دیگه، سین بعد از هی برادر من الف بده سین که چوپنش رو بعده که خب حالا بگذاریم، حالا این هم این نکته هست، این هم یه شاهد معیده دیگه، حالا این هم روش دقت بفرمایید که قاعدهش این بود که ایشون، حالا این دوستانم بحث شهرت رو مطرح کردن، نکته ایست حالا من جستجو نکردم که هاشم مثنا روایت کثیره‌ای بیشتر از هاشم ابن ابراهیم داره یا هاشم ابن حیان داره که بگیم هاشم مثنا معروف‌تر است، چشون مدارش هجاییه الفباییه برای الفبایی میاد جلو، لذا این هم حالا دوستان ببینن دیگه. حالا علال قاعده این احتمال هم هست که ایشون اینجا که رسیده منظورش همون هشام ابن مثنا بوده و ایده تصحیف شده هاشم، این احتمال اینجا هست، بعد برسه به هاشم ابراهیم، به هاشم حیان و اون دوتا رو ذکر کنه. آیا این نکته ایستی که برای دقتی هست که جای احتمالش هست اما نیاز پیگیری داره، یعنی من چند تا مراجعه کردم دیدم رعایت ترتیب رعایت میکنه، حالا این جای نقضش هم اگه چهار جا دیگه هم پیدا بشه اینجا هم احتمال داره ترتیب دستش در رفته باشه، یا این نکته که شهرت رو آقایون ذکر میکنن، خب دوستان میدونن که هشام ابن سالم مشهورتره در روایت، کثرتش بیشتره تا هشام ابن حکم، اون کلامی تره، این فقهی تره، هشام سالم میدونی که با هم دعوا داشتن دیگه، دو قرائتن دیگه، قرائت عقلی و غیر عقلی، اصلا کتاب است فی مناظره بین هشام حکم و او، با هم رد و نقض و ابرام کردن، اون موقع هم غالب دیالوگ گفتگو بودن، این کتابش الان مانی نمان من مطلع نیستم، اون تو مصادر رجالی کتاب آمده مناظرات این دو به هم نسبت به هم دیگه، لذا این هشام ابن سوال هم شده که فلانی هشام حکم این هم چون هشام حکم عقلی بود یک کمی بحث های کلامی اطرح میکرد، اون آرایش از امام سوال میکردن که ایشون اینجوری میگه، هشام سالم اینجوری میگه، ما بگیم نگیم، اینا برداشتایی داشتن، برداشتهای اینا به ائمه نقل میشه که این برداشتشون از این از خدا از فلان از مثلا اعتقادی درسته یا درست نیست.
سید کدار مصور که ابرک دهلا هشام جوالیفی میگه سید که
ازش نمورده واسه شده، نه یکی مناظره داره، یکی پیدا که تو لیست
جدای از اون یه رد داره،
آره. یکی هم داره اصلا نوشته که معه فلان هشام فلان معه فلان، یه اسمی داره که دوتایی با هم، معلومه که دوتا حرفشون گفتگوی مجموعه گفتگوی این دو با هم بوده. خب حالا اینم یه نکته است. پس یکی از مواردی که در اینجا وجود داره در بحث ترتیب، اینم میتونه معید باشه، نمیخوام بگم حالا شاهد استدلاله، میتونه معید باشه که در بحث ترتیب در خود نجاشی هم میتوانه ایشون اصلا هشام بوده و این میس به ترتیبش این بیشتر سازگاره تا هاشم. هاشم بود بعد مؤخر از او میشد، در حالی که مقدم شد به هاشم ابن ابراهیم و هاشم ابن حیان. شاهد دیگه ای که در اینجا ما اقامه کردیم این است که در من لا یحضر الفقیه، که اینو مرحوم شیخ صدوق در برابر کی نوشت؟ اسمش از کجا گرفت؟ من لا یحضر الطبیب، اون راضیه یه کتاب نوشت من لا یحضر الطبیب، هرچی پزشک میخواد قواعدش حاضر باشه. ایشون من لا یحضر الفقیه نوشت که هرچی فقیه میخواد اینجا حاضر باشه. من لا یحضر الفقیه جل چهار صفحه 449، این در مشیخه است دیگه، در مشیخه فقیه بیان و طریق، اینو بزنید میاد، بیان و طریق الی هاشم الحنات. ایشون میگه طریقشو معلوم شیخ صدوق با هاشم حنات ذکر کنه، میگه و ما کان فی عن هاشم الحنات فقط رویته ام محمد ابن حسن رضی الله عنه، ام محمد ابن حسن صفار، ان ابراهیم ابن هاشم و احمد ابن اسحاق ابن سعد، ان هاشم الحنات. میگه من به این طریق ذکر میکنم.
جلد 4 آقا،
بله جلد 4 اون 449. خب ایشون میاد به این طریق سندشو به هاشم حنات ذکر میکنه، پس مرحوم صدوق ایشون هم هاشم حنات رو آورده و میگه سند من به هاشم حنات به این ترتیبه. پس ما هاشم حناتی داریم در مشیخه آمده و مرحوم صدوق سند خودش رو به هاشم حنات، طریق خودش به هاشم حنات ذکر کرده که طریق من به ایشون اینه، و این هم میرسونه که هاشم حنات رو قبول داشته روایتش رو و طریقش رو دارم ذکر میکنه. اما نکته سوال و ابهام اینه که در فقیه شما روایتی از هاشم حنات ذکر نکرد که ایشون ذکر میکنه، در فقیه هیچ روایتی از هاشم حنات وجود نداره که در مشیخه بیا سند ذکر کنه با هاشم حنات. تو روایت از هاشم حنات نیاوردی، میگه و ما کانفیه، این روایتی که من ذکر کردم و ما کانفیه هاشم حنات فقط رویتو، اون روایتی که درش هاشم حنات هست من اونو از کی روایت کردم؟ به این طریق روایت کردم، سند من اینه. اگه اونجا کامل نگفتم انو بسر سند مثلا میگیم، سند کامل من از خودم تا ایشون اینه.
خب
هاشیه مثل منو تو میزنیم، و ما کانفیه هاشم حنات اینی که در روایتی که درش من از هاشم حنات ذکر میکنم اون روایت هاشم حنات رو من اینجوری ذکر کردم، در من لا یعذر ایشون هیچ روایتی از هاشم حنات نداره. اما در من لا یعذر جلد 2 صفحه 558 روا هشام ابن مسنا، اینجا هشام آمده در خود روایت 558 روایت هشام رو ایشون آورده که ان هشام ابن مسنا ان صدیر ان ابی جعفر قال لو ابدا به مکه وقت مو بها. ایشون روایت هشام رو آورده و طریق به هشام نیاورد، میگه من هرچه از هاشم گفتم در این من لا یعذر طریق من اینه، اما روایت هشام داره. بعد روایت هشام رو نکته اول، دو تا نکته اینجا هست، روایت هشام داره اما برای روایت هشام طریق ذکر نکرده. برای چیزی که طریق ذکر نمی‌کنه، برای چی هاشم برای ذکر کرده؟
شما یه احتمال بدید.
حالا دوستان اینجا یه روایت آوردن که از هاشم روایت داره، من این روایت ندیدم، این بعد بیاد این سند همون هاشمه یا هشام، این مشکلی که ما الان داریم نیشه، مشکل این روایت هاییست که اون نسخ اصیل که مصححین گاهی من اجتهاد میکنن. یعنی این خودش نکته است. بعض از این دقت هایی که ما الان میکنیم بعضا توش میتوانه خدشه بشه که آیا این مصحح آمده این رو جا به جا کرده پاورقی زده یا نه. الان اینجایی که آقای خادمی روی ان
هاشم حنات،
اینجا هاشم حنات که سمعت موسی بن جعفر یقول، این روایت اون پاورقی یکش چیه؟ آدرس این فقط نه یک دویست شخص خود دویست شخص نوع فقیر رو بیارید شما خودتون. این روایت رو از کجا آوردید؟ از فقیه جلد یک. اون پاورقی خود اون فقیه چیه؟ جلد یک زده پاورقی
نداره.
چرا دیگه تو متن روایت که کپی کرد روی ان هاشم الحناد یک، پس این یک از کجا زده ایشون؟ از وسایل از وسایل آوردید؟
دوستان من لایه از اون جلوی ماست.
خب صفحه چنده؟
صفحه
259. خب روایتش رو بخونید.
ان موسی جعفر رضی یقول ما اکل البرق.
نه اون سندشو
همین بر روی ان هاشم حناد.
روی ان هاشم حناد حالا اینجا
انه اون قال صفحه
این پاورقی نداره. بس چه کتابیشون پاورقی زده؟
نه یکی هم اینجا هست.
یک کیه اون؟
یک اصلا نداره، حاشیه نداره.
بس یکی چیه اونجا؟
اون ایرادی که نظر هست که بعضی حاشیه هست.
نه شاید اون رموزی اول گفت گفتن
اینجا میذاره.
نه پاورقیشون زده دیگه، میگه پاورقی مصن اون پاورقی نه بابا هاشم المسن الحنات الکوفی از ثقه و طریق ادعیه سری. بعد میگه تصحیف شده فی اکثر نسخ به هاشم الخیاط، اون مصحح چه این توضیحی در پاورقی داده که قاسم خیاط شده، هاشم شده قاسم، اون حناد شده خیاط، که این پاورقی چنین پاورقی در اینجا داره. میگه تو نرم افزارا بعضی این رو حذف کردن. حالا اگه این نکته باشه من تو جستجوی فقیه این روایت هاشم رو پیدا نگردم، روایت اصولی زدم پیدا نیاورد، این فحص های کامپیوتری این مطالب توش هست. اما یه نکته هست که اگه پیدا نکرده بودیم این شاهد خوب بود، یعنی از هاشم روایت نداشت از هشام داشت، این شاهد ما تقویت میشه. چون من تو جستجو به اینجا رسیده بودم که در خود صدوق روایت هاشم رو من زدم توش اما نیاورد و ایشون سند ذکر کرد اما روایت هشام رو آورد. این دو طرفش خیلی خوب بود، یعنی هاشم نداشت به جاش هشام داشت، این اتحاد هشام و هاشم چه میکرد؟ تقویت میکرد. اما زمانی که همین یک روایت هاشم در خود صدوق باشه خب این تقریب ما مخدوش میشه در اینجا. اما این نکته فقط از این طرف سوال میمانه که شوم در فقیه هم از هاشم روایت نقل کرد هم از هشام، به هاشم سند رو ذکر کرد به هشام نه، یعنی از هر دو نقل کرد، اون طرف دیگه نمیشه شاهد آورد. اما این سوال رو میشه مطرح کرد ایشون که از هر دو اومده روایت نقل کرده هم از هاشم هم از هشام، این روایت هم بیارید که روا هشام ابن مسنا عن صدیر عن ابی جعفر قال له ابدا بمکه وقتمو بنا بها، وقتمو بنا داره که این روایت ایشون مرحوم صدوق این روایت رو داره چیکار میکنه تو از هشام نقل میکنه. حالا گفتم اینجا این نکته است که واقعا هم این هشامی که اینجا داریم هاشم نباشه یا هشام، و اون روایتی که شما ذکر کردی از هاشم الحنات این چقدر طبق نسخ دقیقت هست. اینجا گفتم کار تصحیح و تحقیق، اگر خدای نکرده اینا به اجتهاد کنن ترجیح بدن پاورقی نزنن یا نسخ ما اصیل نباشه همینجا این ثمره ظاهر میشه که اونجا مثلا هاشم بود، اصل اینه که همین بود، یعنی اصل اینه که ما به همین ظاهر بتمسک کنیم. اما این وقتی کتاب میاد نسخه نسخه میشه اون نسخ اصیل کدوم دارن؟ اصلی ترین و قدیمی ترین نسخه اگر هشام، این مصحح نباید بگه آقا هشام چون که ایشون تو مثلا مشیخ هاشم داره من این تبدیلش کنم به هاشم، نه تو اون شاهد میشه که این هم چی بود تو مشیخ هشام مثلا، نه هاشم، یعنی اونو باید دست بزنید. اینجا اگر مصاحبه اجتهاد بکنه خب یک مطلبی خطای لذا باید اونا امانتداری کنن هرچی هست بیارن، اگر هم ورشتن پاورقی بزنن مثلا. لذا این تصحیح تحقیق که بعضی کتاب ها میرید سه تا چهار تا نسخه پایین میمیزن الف فلان ب فلان جیم فلان، توی یه جای ظریف تو کتاب روایی ثمره پیدا میکنه. یعنی اینجا هرچی متون ما متخم باشه این نکته خودش نکته مهم است که برای ما میتونه ثمر بخش باشه.
خب
این زن سند شده که از هشام روایت آورد در مشیق نامی از او نیاورد، اینجا بعد بگید یا این هشام هاشمه یا این دو یکی بوده، هشام هاشم، هاشم مسنا و هشام مسنا که از هر دو مرحوم شیخ صدوق روایت نقل کرد تو من لا یحضر، بگیم یه وقتی یه سند آورد از هشام و یا بگیم دیگری بی سند است، یا این رو احتمال بدیم که این دو به اصطلاح ایشون یکی میدونسته.
مثلا هشام مسنا از ابو جعفر نقل کرده،
حالا یه مطلب دیگه هم من ذهنم هست که اینم دوستان ببینن، من دیدم اما یادداشت نکردم ذهنم رفت، که آیا اینو من دیدم اما الان شک کردم، تو یک از این کتب داره از همین رجالی غیر داره، که هاشم ابن مسنا یا هشام کدومشون اصحاب ابی موسی بن جعفر بودن؟ هر دو اصحاب موسی بن جعفر نبودن. این نکته است که آیا نبودن، نام برده نشد، نام برده نشد. در یکی گفتن که هایشون گفتن که اصحاب امام صادقه، در یه جا دیگه گفتن که موسی بن جعفر هم بوده. اونو دوستان رو باید ببینیم، اینو من یادداشت کنم که یادم نره شب ببینم، که اگر اونی که از اصحاب موسی بن جعفر از همون هاشم ذکر کردن که ایشون هم موسی بن جعفر رو درک کرد، خب این صحت همین دو نقل و دو نفر بودن رو خودش میرسانه که
برقیس هاشم مسنا حنات کوفی،
نه برقی چرا هاشم گفته اما نه اصحاب موسی بن جعفر،
با حنات میگم یکی گرفته،
بله حنات که کلن هشام را هم حنات گفته. الان تو شیخ صدوق من میاره آوردیم شکی معروف شیخ توسی اینو آورده این. اما اینو پس اینم نکته دوستان ببینن که یکی در یکی از این دو برخی آقایون ذکر کردن که این اصحاب موسی بن جعفر هم بوده، که در اینجا اگر او هشام مثلا باشه او تقویت میکنه که این روایت هاشم همون هشام است، اگر نه خب از این شاهد دیگه نمیشه استفاده کرد. خب در همین روایتی که صدوق در اینجا ان هشام ابن مسنا ان سدید امی جعفر قال له ابد مکه وقت مبنا، این روایت اگر شما بید آقا این روایت شاید تصحیف باشه، امقرد این روایت دوم که هشام مسنا ان سدید داره، خب اینجا هم هاشم بوده تو مشیخ هم که گفته هاشم عناد، خب شد این تصحیف شده به جای هاشم، چی شد؟ هشام شد، اصل با مشیخ است و جا دیگه هم که روایت از هاشم داره این دوم تصحیف شده. این روایت تو کافی آمده جلد 4 صفحه 550 ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امی ان هشام ابن مسنا ان صدیر، همین روایت هشام ان صدیر ان ابی جعفر اینجا آمده که ابدا به مکه وقتمو به نام، که پس این روایت نمیتونه تصحیف باشه، کافی هم که عزبت ضبطش دقیقه، پس همین روایت رو هشام از صدیر از ابی جعفر کافی داره، پس نمیشه گفت اینجا در من لا یحضر هاشم بود اشتباهن شد هشام، چون این روایت تو اونجا کافی هم آمده و همینه. به نظر این روایت حالا من این یاد داشت نکردم، دوستان میتونن بزنن همین روایت تو استبصار و تحذیب ببینن که اونجا هم آمده یا خیر، که در اون دوتا کتاب هم این روایت آمده یا نه. پس در کافی هم اینجا شیبانی گذاشت که همین روایت هست، در رجالش ایشون آورده که هاشم ابن مسنا هو ثقه و صدیر ممدو فتریخ فلکافی حسنان. حالا این آیه شیبانی متن رو، شبانی متن رو از چه کتابی گذاشته که اینجا تو این روایتی که از صدیر داره هشام از صدیره، خود کافی هم این روایت رو هشام از صدیر داره ذکر میکنه، از دیگری ذکر نمیکنه در اینجا. پس در اینجا پس روایتی ما در من لا یعذر داریم، در کافی هم داریم، هشام است از صدیر، و شما نمیتوانید روایت هشام از صدیر رو بگید این هاشم بود تصیف شد. چرا؟ چون تو کافی همین دوباره هشام از صدیر در کافی آمده نه هاشم. نمیشه که کافی هم تصیف شده، این کافی هم عزبته، پس این دو با هم مطابقن. پس این بگیم در این روایت هشام هاشم است، این وجهی ندارد. این نمیشه گفت چون تو مشیق هاشم گفت پس این روایت هم چی بوده؟ هاشم بوده، چون که این روایت تو کافی آمده، کافی هم به سند هشام آمده.
خود کافی گیدم که سند داره
کنه شما پذیرید داره حدیث رو. حالا این بحث ما امروز تمام کنیم، نه کافی، من میگم که این روایت در کافی هم به هر دو نقلش همشون هم تو این روایت فلان چی هشامه. پس این روایت نمیشه گفت در من لا یعذر، چون که در مشیخه گاهی تبریزی میگه نه فرموده در مشیخه هاشمه، پس هر جا صدوق تو مد هشام هم داره بگیم تصحیب شد هست هاشم. میگیم نه، این روایت کما اینکه صدوق از هشام از صدیر آورد، کافی هم هشام از صدیر آورد. پس این روایت هشام از صدیر داریم، حالا کافی سنش رو به هاشم ذکر کرد، بگیم به هشام ذکر نکرد. اما اون نمیشه شاهد باشه که بگیم تصحیب شده این هشام همون هاشم است. و کافی رو چه میکنید؟ کافی هم که همین روایت داره، هشام از صدیر. پس این روایت نمیشه گفت این روایت تبدیل کنیم به چی؟ به هاشم. این حرف مورد قبول نیست که آقای بزرگان هم فرموده باشند در اینجا به قرینه مشیخه ما این رو نمیتوانیم بپذیریم که هشام هاشم بوده، چون که این روایت در سند دیگر در کافی آمده و ذکر کرده. تحذیب چی؟ به نظرم تحذیب داره، من ذهنمه که تحذیب این روایت همین ابدا و مکه رو بذاریم میاد، این روایت ابدا و مکه رو تحذیب میاره. خب پس این روایت لذا بعضی از خود پاورقی های آقایونی که تو خود رجال هم بحث کردن زید همین روایت، گفتن که ظاهر همینه که اتحاد هاشم با هشام باشه، چون که ایشون سندی به هشام ذکر نکرده، پس منم شیخ صدوق هشام و هاشم چی میدونست؟ یکی میدونست. اینو بعضی از آقایون هم این مطلب رو اشاره کردن. خود من رو مجلسی اول در روضة المتقین در شرح من لا یحضر، مجلسی اول در شرح من لا یحضر روضة المتقین جلد 5 313 ایشون اونجا میفرماد روا هشام مسنا و میگه وفر رجال هاشم، میگه در رجال که هاشم داریم، رجال هشام نداریم. ولم یذکر طریق و الی، طریقش هم به هشام که مرحوم صدوق ذکر نکرده. بعد ایشون میگه لکن روا کلینی فی الحسن که صحیح انهو، میگه سند مرحوم کلینی به هشام سند درستیه، اون سند داره، کافی سند داره، گرچه مرحوم شیخ صدوق سندش رو به هشام ذکر نکرد، این روایت چون که در کافی آمده کافی سندش رو به هشام ذکر کرده و اون سند طریق صحیحه، پس این روایت که صحیحه است، گرچه در من لا یحضر او سند خودش رو به هشام ذکر نفرمود، اما این روایت در کافی آمد، کافی سندش رو داره و هو کسهی و هو ثقه، صدیر هم میگه که ممدوعه، پس این روایت معتبر است. این برداشت مرحوم مجلسی اول هست، محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه. خب پس ایشون هم حالا ظاهرش اینه، خود مجلسی هم خب طریق به هشام صحیحه، خود هشام چی؟ ایشون میگه هشام هم آقا ثقه، یعنی خود ایشون هم مرحوم مجلسی اومده هشام رو اینجا نقل کرده، ایشون رو توصیح کرده، تصحیحش کرده. در اینکه خوشم میگه در رجال هاشم داریم ما هشام نداریم، با یکی بینه ملتفده، میگه در رجال ما هاشم امن مسنا داریم، هشام نداریم. میگه اما طریق مرحوم کافی به او درسته و همون طریق، از همون طریق ما تصحیح میکنیم و این معتبره. پس از اون راه ایشون میاد از ابن ابی امیه، اون طریقی که من خواندم، کلی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی امیه ان هشام ابن مسنا ان سدی مرحوم مجلسی اول، میگه این طریق به هشام صدوق طریق ذکر نکرد، کافی طریق ذکر کرد، طریق کافی هم به صلاح و ربل کافی فل حسن که سیعن و وسقه. پس مرحوم مجلسی اول میاد توصیق میکنه هشام رو، این طریق طریق خوبی، از همین طریق ما این رو به صلاح تصحیح میکنیم.
سراغت ابداع رو با اون لفظ نداره، ولی برست ابداع داره، هم تحصیب داره هم استفسار، ولی سندش دیگه سند دیگه است.
خب شد به همین دلیل من نیاوردم که سندش متفاوت بود، این سند نبود دیگه، این روایت رو نیاورد. در اینجا خب این بحث رو، پس این یه شاهد بود که خود این عدم ذکر در مشیخه که چون ذکر نکرد و این روایت رو کافی دوباره آورد به نام هشام، خودشون هم به نام هشام آورد و این در مشیخه هم آورده به نام هاشم، این احتمال رو بعضی آقایان دادن که ایشون هشام و هاشم رو یکی گرفته باشه و ظاهر خود محمد تقی مجلسی هم همینه که باز هشام و هاشم جا گرفته، ظاهرش اینه که این یکی گرفته جا اون تو به صلاح مشیخه هم که جون آورده هاشم حنات مرحوم شیخ صدوق در مشیخه هم مصعب بن جعفر ذکر داره و در بعضی نسخ فقی آمده خیاط، هاشم خیاط، نسخ فقی دو نسخه است، یکی هاشم حنات داره یکی هاشم خیاط داره، که اینا میگن که همون هاشم حنات زیه، ما کسی دیگه به نام هاشم خیاط اصلا نداریم، لذا باید همون هاشم حنات باشه که در مشیخه هم آمده و این هم با تصحیفی است که در روایت بعضی هاشم خیاط مثلا گفته. حالا این روایت مصعب بن جعفره و هاشم حناتی که مرحوم نجاشی آورده او را اصحاب امام صادق شمرده، دقت بفرمایید. الان این روایت میگه روا ام مصعب بن جعفر هاشم حنات، راوی همین روایت بود، مصعب بن جعفر بود، در حالی که تو خود نجاشی که اونو توثیق میکنه یا دیگران مرحوم شیخ طوسی عد و فی رجاله من اصحاب صادق، این اصحاب امام صادق نام بردن. این روایتی که اینجا آمده هشام ذکر کرده که خود فقیه هم میاره، اینو از حتی ابی جعفر هم به صلاح که از مصعب بن جعفر آورده، این رو اونجا گفتن اصحاب امام مصعب بن جعفر ذکرش نکردن، خود اینا هاشم را که نجاشی ذکر میکنه و شیخ طوسی دیگران ازش یاد میکنن، اینو اصحاب امام صادق آوردن. خب اونی که اصحاب امام صادقه که هشامه نه هاشم، پس شما یک نفر رو توثیق دارید هاشم، هاشم که اصحاب صادق علیه السلام، اینجا روایتی رو مرحوم شیخ صدوق نقل کرده هاشم از مصعب بن جعفر، پس این همین نکته با هم باقی میمونه که هاشمی که از مصعب بن جعفر باشه، این اصحاب مصعب بن جعفر آقایون ذکر نکردن هاشم از اصحاب مصعب بن جعفر رو، اونه که ذکر کردن اصحاب امام صادقه که اون هم طبقه میشه با کی؟ هم طبقه میشه با هشام، میاد تو رتبه هشام قرار میگیره. پس اینجا یه نکته، خب شما میگید آقا این تصحیف شده بین هشام و هاشم، خب چرا تصحیف بشه؟ مگه فرق هشام و هاشم چطور میشه که این بیاد بشه هشام و هاشم؟ در اینجا یه وجهی رو بعضی آقایون ذکر کردن که میان کتابت، حالا اون وجه اثباتیه، احتمال اثباتی این قضیه در نگارش و کتابتی، میان قدیم رسم این بود که خود هشام رو خیلی اوقات بی الف می‌نوشتن، مثلا مالک یوم الدین ملک می‌نویسن و خیلی جا الف مقصوره می‌ذاشتن. تو خیلی از کلمات رسمه که ابراهیم رو ابراهیم می‌نوشتن با الف مقصوره، خیلی از الف ها الف نوشته نمی‌شد، با الف مقصوره نوشته می‌شد. اینجا میگه تو هشام هم همینطور که تا بعد هشام تو منابع خیلی جا با الف مقصوره بود تو متون قدیمی. الف مقصوره این اگه دقت نکنن در جایگذاری الف مقصوره ه شیم میم، این مثلا و روی شیم بذارن، طرف توهم شبهش میاد که این مال قبلش اینه هاشمه یا مال بعدش اینه که هشامه. میگه این اونایی که معروف بودن مثل هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، معارف بودن، اونا خب اسمشون معلوم بود. تر اگر تو نوشتم خطا بود میگه هشام هشام ابن سالمه، ما هاشم ابن سالم نداریم، هاشم ابن حکم نداریم، اون شهرت و ایناشون رفع ابهام میگه از این کتابته. اونایی که معارف نبودن روایت کم داشتن، اون طرف شک میگرد که این نوشته شده با الف مقصوره هاشمه یا هشام. تو این نسخه یکی اینو میگفت این بدتر گذاشته، دقیق نذاش هاشم میخون، یکی میگفت این بر نقطه گذاشت اینو هشام میخون. تو افرادی که شهرت نداشتن این موجب این خطاها میشه، مثل حنات و خیاط این خطاها زیاده، که لذا میگن که این هشم نوشته میشد با الف مقصوره و جایگذاری الف مقصوره تو کتب ها سبب این اخلاف قرائت میشد که این رو های هاشم بخونن یا این رو هشام بخونن. تو معارف گفتن به خاطر معارفشون اون انتقال نسل نسل شفاهی معلوم بود این آقا اسمش چیه، این رفع ابهام میشد، اما تو این افراد مشخص نبود. پس اینجا هم این تقویت اعتماد میکنه که اینجا هاشم و هشام باز یکی بودن و این اختلاف از همین نحوه کتابت شروع شده، چون آقا تصحیف شد پس تصحیفش وجه کتابتی هم داره، نمونه های کتابتی هم داره، جایی هست. تازه بدتر از این تصحیف کردن تو عبیس و عیسی، عیسی ابن ابراهیم، عبیس ابن ابراهیم، از این اختفاءات تو همین اسناد مشکله کافی ببینید این آقای آسد جواد شویی نوشته، ببین چه اسمای جای چه اسمای دیگر، یعنی اسمایی که اصلا ظاهرشون به هم نمیخوره که یک اسمی رفته یه اسم دیگه اصلا شده با خیلی تشابه ظاهری کم در نگارش. حالا اینکه هشام هشم بمیزی الف مقصوره بیاد الف مقصوره اینجا اونجا باشه که این خیلی، و شینم به گونه ایست دقت نکنه این الف رو بیاد بین شین و میم دقیق بذاره یا روی شین بذاره که مال هاشم بوده مثلا، این که احتمال اشتباهش که خیلی تقویت میشه و زیاد میشه. پس این نکته در اینجا هست. معلوم شیخ طوسی دوستان که نوشتن، شیخ طوسی چندین نقل داره، یعنی سه جا به نظرم ایشون میاره در نقلش، هم در هشام سه جا هشام میاره ایشون به نظرم معلوم شیخ طوسی، و هاشم آورده. دوستان حالا که از شیخ طوسی هاشم رو جستجو کردن، هشام هم جستجو کنن، خود هشام رو هم شیخ طوسی در این لیست بعد از هاشم، جالبه شیخ طوسی بعد از اینکه هاشم ها رو میگه تای هاشم دوباره میگه هشام، تای هاشم هاشم ها آخری هاشم ها در شیخ طوسی در رجال هشام ابن مسنست دوباره، یعنی هم دوتا هشام قبل از هاشم ها داره شیخ طوسی، دوتا یه سه تا دوتا اونجا داره، یکی هشام هم تای چی داره؟ تای هاشم ها داره. باز این میرسونه که این بعد دیگه تصیف باشه، این هم هاشم بود، یعنی وقتی هشام ها رو ذکر کرد رسید به هاشم، دوباره تای هاشم ها دوباره میگه هشام، و دیگه چون داره هاشم ها رو زمین میبری باز هشام برسید ذکر کرد آخرش، دوباره که هشام آوردی تو اعداد هشام ها با الحنات و با الرازی و با چی و با این پسفندا جدا جدا آورد، بعد رسید به هاشم ها مشیخ دوزی گفت شد هشام رازی یکی باشه، هشام مسنا یکی باشه، حناد یکی باشه، تو فهرست لیست که میکرد اون همه جدا جدا لیست کرده. بعد رسید به هاشم ها، هاشم رو که آورده، هاشم مصنع حنات کوفی و هاشم حنات کوفی، زیلش دوباره مرحوم شیخ طوسی آورده هشام، زیل هاشم دور هشام داره. این خواهی این نکته رو تقویت میکنه که این هشام زیل هاشم خب که دوباره جای هاشم رو ذکر کنه، و شما هاشم دوباره سه بار آوردی دیگه، که این شاید تصحیف شده باشه تو همین نسخه خود چی به اصطلاح نسخه رجال، که اینجا این دیگه این هاشم بود، باز همین هشام خونده شد. بعد
این واسه فرمایش شما تو روایت کافی یه روایت هست که هم هشام هست هم هاشم، اختلاف نسخه هست.
اون وقت باید دید که نسخه قدیمی تر کدومه، نسخه از بعد کدومه، هر دو احتمال هم
من نسخه.
حالا اونو من آدرسش فردا باشه از اون مال شیخ طوسی ثبت کردم دیشب، چون گذشتیم دوباره امروز بحث نکردیم. شاهد دیگر که اینا وقتم گذشته، ما بسیم به شاهد بعدی. این اینا راه های توثیق خاص بود، پس ما یک طریق توثیق خاص کردیم که خود رجالیین آمدن هشام را توثیق کنن لولا هاشم. راه دوم بود که هشام و هاشم را یکی بگیریم، هشام و هاشم را یکی بگیریم. من جلسه بعد کسانی که هشام و هاشم را گرفتن میخوانم، یعنی قائلین الان بودم آقایون راه هایی که هشام و هاشم یکی باشه، یکیش باز از شواهد یکی بودن، این نکته ایست که بعدا خواهم زیر راوی از اونهاست، یکی از شواهد یکی بودن اینه که شاهد بعدی که قرینیت اتحاد الراوی، چون ابن ابی عمیر ذکر کرده و این در تعلیقه مرحوم وحید بهبهانی آمده که یروی عنه ابن ابی عمیر و استظهر کنه هاشم الثقه و ان روایت ابن ابی عمیر عنه لعلها قرینه الاتحاد. تعلیقه وحید بهبهانی 330-376 و این تو کتب دیگر هم از تعلیقه نقل شده همین مطلب از تعلیقه وحید بهبهانی. اون منتهى المقال مال اون مازندرانی جلد 6 صفحه 431 ایشون از این تعلیقه نقل میکنه که وحید بهبهانی نقل ابن ابی عمیر را شاهد گرفته برای چی؟ برای اتحاد. که اینو ما فردا انشاءالله بحث میکنیم، بررسی میکنیم و کسانی که قائل شدن به اتحاد اونها رو هم ذکر میکنیم. عمده بحث این بود که برای قائلین به اتحاد عمده شواهد که ذکر شد همین نکته بیشتر هست که نقل ابن ابی عمیر، اینو فردا بررسی خواهیم کرد جلسه بعد. اما عمده کار ما این بود که شواهدی برای اتحاد ذکر کنیم، اما قائلین به اتحاد متعددن، یه عده ای از رجالیین و فقها قائل به اتحاد شدن، اینو یکی گرفتن، پس این قائل داره، ما هم داشتیم وجوه براش میتراشدیم که تقویت کنه این قول اتحاد رو به وجوهی که تا حال ذکر کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این تو اون آقایون که آقای خادمی شما میگید اینجا ذکر شده، اون گروه بعدی رو باز کنید، آقای واسق گذاشته هشام ابن حکم ابو محمد، هشام ابن سالم جوالیقی، هشام ابن صائب، هشام ابن هاشم ابن مصنع، هاشم ابن ابراهیم، هاشم ابن حیان. حالا اونها بعدی ها بعدی رو دوباره ایشون داره، بعد از هاشم دوباره داره هشام، مگر آقای واسق هشام ها رو گذاشته، هشام ابن مصنعها رو بس آقای واسق هم نذاشت، که خود هشام ابن مصنعها در خود رجال صدوق هم متعدده، چند بارشون هاشم مصنع رو معلوم شیخ صدوق میاره. الان من فردا آدرسش رو یادم بره میارم ذکر خواهم کرد. اللهم صل علی محمد.
بفرمایید. گفتم که ابن ابی عمیر از هر دو روایت نقل کرده، اون عبارتی که
میرسیم حالا ما اینو بهش نقد داریم، این شاهدی است که بررسیش نکردیم، این حرفی است که مرحومه، من تعلیق وحید بهبهانی رو خودم نداشتم ندیدم، از این کتب رجالی متأخر از مرحوم وحید بهبهانی نقل کردن که ایشون قائل به اتحاد شده و دلیل اتحادش نقل راوی از اوه. این انشاءالله فردا بررسی میکنیم که اینو میشه الزام شد، شاید قبول داریم قبول نداریم. ما فردا اینو نقد میکنیم، این شاید قبول نداریم، این رو نقدش واضحه. خب انشاءالله فردا ذکر کنیم. الله
سلام.
اون روایت چطور؟ اون روایت